نیازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 24 سالم هستش. 4 سال میشه ازدواج کردم و اومدم به کانادا.
همسرتون چند سالشونه؟
9 سال از من بزرگتر.
چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کرد؟
ازدواج سنتی و فامیلی بودش.
سنتی و فامیلی؟ و ایشون قبلا در کانادا بودن یا ایشون در ایران بودن؟
نه خواهد از کشور بودن. اون هم 13 ساله که بود اومده بود مهاجرت کرده بودن.
یعنی ایشون بعد از 13 سالی که در خارج از ایران بودن آمدن سنتی ازدواج کردن؟
بله.
اوکی. خب
سنتی اومدن، دیدیم هم دیگر رو و با هم صحبت کردیم و علاقه من شدیم.
چه مدتی با هم آشنا بودی تا تصمیم به ازدواج گرفتی؟
خیلی کم، شاید 2 هفته.
خب پس اون که دیگه اسمش آشنایی و علاقه مندی نیست عزیز.
خب قرار بود که ما با هم دیگه در ارتباط باشیم، بعد ببینیم که چه جوری میشه، حالا میخوایم یا نمیخوایم. یه مدت 1 سال تقریبا تلفنی بود، اومدن ایران، بیرون مسافرت رفتیم، ما اینا هم دیگه رو بیشتر شناختیم و همه چی پرفکت به نظر میومد.
نصب کنید. اول با هم صحبت کردید ایشون اومدن یا اول هم دیگر دیدید بعد ایشون رفتن؟ یه سال صحبت.
نه 6 ماه برگشتن، 6 ماه با هم دیگه صحبت میکردیم معمولا هر شب. بعد از 6 ماه اومدن هم دیگر دیدن نزدیک 20 روز و دوباره برگشتن و کارای من درست شد اومدم اینجا.
اوکی عزیز. خب چه خبر است؟
تا همین چند روز پیش همه چی پرفکت بود و هیچ دعوا، هیچ مشکلی ما با هم دیگه نداشتیم. یعنی من فکر میکردم حداقل نداریم، یعنی از دور همه چی عالی به نظر میرسیده. و من متوجه شدم که تمام این مدت به من خیانت میکردن، جوری که من حتی متوجه میشدم ایشون انکار میکردم. من چون علاقه خیلی زیادی بهشون دارم باور میکردم، یعنی شاید خودم میخواستم که اینجوری فکر کنم حداقل.
یعنی از کی شما متوجه چی شدید عزیز؟
من اولین بار شاید 1 ماه بعد از این که اومدم اینجا مسیج دیدم براشون اومده. حالا اون موقع میخوندم تو انگلیسی بود، ایشون گفتن نه این منظورش این نبوده، قضیه اینجوری نیست و همه شواهد رو معمولا پاک میکردن که برای من مدارکی نمونه. همینجور یک سر دیگه با آدم های مختلف و حتی من چند بار ایمیلشون رو چک کردم. بعد 1 سال تقریبا دیدم که این آدمی که حالا چند بار باز بهشون مسیج میداد دختر قبلیشون هستش. حتی خونم یک کاندوی داشتیم بهشون اجاره داده بود، محل کارشون بهشون کار داده بود و حتی ماشینش ازش خریده بود، ولی هرچی بپرسن میگفت که نه هیچ چیزی نیست، فقط یک ضوابط انسانیه. و بعد از اون دیگه یک جوری شد که مثلا قرار شد که من که گوشی ایشون رو چک نکنم، به ایشون اعتماد 100% داشته باشم و همینطور هم بود. و اینکه به طور اتفاقی چند وقت پیش من ایمیل ایشون رو دیدم با یه خانم دیگه در ارتباط هستن از یک شهر دیگه، و دیدم که رابطه عاشقانه‌ای بوده و خیلی با هم صحبت میکردن اینجور که بود. اول انکار کردن، بعدش متوجه شدن و خودشون اعتراف کردن که درست و متخواهی کردن. بعد من اتفاقای دیگر که کنار هم بزنم میفهمم که حتی میگن رابطه جنسی در میان نبوده، ولی من مثلا بهشون خیلی آزادی میدادم، مصافحت مجردی میرفتن، حالا کاری هر جور بوده، هر جور که میگفتم من باور میکردم و این فرصت رو بهشون میدادم. حتی توی یک مسافرتشون که برگشتن که گفتن کاری بوده و فقط با همکارای مردشون بودن، من یک تاپ زنونه از توی کمدونش پیدا کردم و گفت که این مال کسی دیگه بوده. حالا یک جوری منم نمیدونم چرا همه اینا رو باور کردم، ولی الان میبینم چقدر احمقانه بوده این دروغا. و آخرین بارم که چند روز پیش من گوشیشون رو دیدم که براش تکست میاد و عکسای مختلف میاد و در کل رابطه‌اش قطع نشده. نمیدونم که حالا شاید اون آدم نباشه ولی با بقیه هست.
اون وقت شما روابط خودتون گفتید با هم خیلی خوب بود؟
بله.
روابط جنسیتون چطور بود؟
خوبه.
یعنی مثلا از در آغاز هفته چند بار بود، از در کمیت الان چند باره؟
ببینیم این قضیه که از طرفشون که نمیدونم بهتون دقیق بگم، ولی مثل اولشه، یعنی هیچ تغییری نکرد.
خب ولی من به هم یه ایدهی بخوام داشته باشم، مثلا در ماه یا در هفته چند دفعه رابطه جنسی با هم داشتید یا دارید؟
بستگی به کار ایشون داشت، چون خیلی مشغولیت کاری داشتن، بستگی داشت که ایشون کی بیان خونه، چجوری من اسکیجول من چجوری باشه، همش بستگی به اینا داشت. یه موقع میدیدین هفته ای مثلا 3-4 بار، یه موقع هیچی. اینجوری
خب شما چرا این هفته 3-4 بار هیچی رو به این حساب نگذاشتید که یه رابطه یه جای دیگه مطرحه؟
اثر ایشون بوده، شاید من نبودم یا فرصت نبوده، من اینجوری فکر
می‌کنم. حالا الان ایشون فکر می‌کنی در مقابل شما تا کجا رو قبول کرده یا پذیرفته یا به هر حال دربارش توضیح داره، یا اینکه شما اید که دارید اینا رو به هم مرتبط و بزرگ می‌کنید؟
من قبل از اینکه چند روز پیش من عکس‌ها رو ببینم و دوباره اون عکس‌ها رو ببینم، من اون قضیه رو بهشون گفتم و بار اول جلوی این قضیه وایستادم. اولش میگم انکار کرد، ولی بعد از چند روز اعتراف کرد و گفت من مشکل دارم و من قول میدم دیگه این کار نکنم و خیلی ازم خواست که ببخشمش. با اینکه سخت بود ولی سعی کردم، یعنی این چاره دیگه هم نداشتم، یعنی واقعا میخواستم که این اتفاق بیفته که پشیمون باشه و به من اطمینان داد که دیگه این کار نمی کنه. ولی چند روزش که دیدم دوباره بهش که نشون دادن دیگه چیز کرد، با من دعوا کرد، من از خونه بیرون کرد، خیلی حتی شواهد و گوشی من خودش همه شکون، چون عکس گرفته بودم از همه چی برای که نمیخواستم دیگه پاک کنه. و الان من و ایشون اصلا دیگه جدا هستیم و گفت از خونه من برو بیرون.
از خوره من برو بیرون برای چی؟ برای که متهمش میکنی یا به خاطر اینکه
برای که میگی من براش داستان درست میکنم؟
خب حالا شما خودتون چی خوندید عزیز اصولا در ایران و اینجا؟
معماری خوندم.
خب و خانوادتون چقدر خبر از این ماجرا تا به حال داشتن یا همکنون دارن؟
من با خانواده همسرم زندگی میکنم و این مدت سعی کردم تمام مشکلاتم خودم حل کنم، یعنی هیچ کی تا الان هیچی نمیدونست. اینکه دیگه انقدر دوام بالا گرفت که واسه بار اول اینا وارد این جریان شدم و مجبور شدم به خانواده خودم بگم، به خانواده ایشون هم گفتم.
واکنش خانواده ایشون چه بود؟
میگفتن چرا زودتر به ما نگفتی و باش حرف بزنیم.
خانواده خودتون بعد از شنیدن ماجرا چه به شما گفتن؟
گفتن که ما هم حدسش رو میزدیم، چون اینا یه مدتی خونه ما بودن و میدیدن که روابط مشکوک داره، نمیاد شب خونه به هر دلیلی، ماشین هم خراب شده، نخستنتون جایب کنم یا هر چیز دیگه، یا شبا مثلا ساعت 11 من خونه می بود، ساعت 3 2 شب می اومد خونه و دلایل مختلف داشت. من اینجا نمیتونستم بگم که کجا، یا مثلا گفت خب کار میکنم، یا حرفش هم اینه که از صبح تا شب کار میکنم و من بهانه گیری میکنم، اینجوری پوشش میده همه این کارش.
خب با خانواده شما گفتن چه کنی؟
قراره با ایشون صحبت کنن. حالا من میخوام بدونم که این قضیه اصلا ریشش چیه و این تو شخصیت طرفه، یا مثلا حل میشه این قضیه من دوباره به من اطمینان بده که این کار رو نمی کنه. من چقدر میتونم بهش اعتماد کنم، یا چقدر اصلا من حرفش رو میتونم اعتماد کنم بهش؟
ببینید عزیز، این ماجرا انواع مختلف داره و بنابراین این که از کدام نوعششون هستن متفاوته. ای خودشون حرف میزدن، من احتمالا متوجه میشدم کدام گونهش هستن که احتمالا برای از بین بردنش و یا تکرار نشدنش چه کارایی میشه کرد یا نکرد و یا اصلا امیدواری هست یا نه. ولی به صورتی که شما بیان میکنید عزیز، به نظر من از اون مواردی است که ایشون همونطور که به شما گفتن این گیر و گرفتاری رو داره و ارتباطی هم به شما یا خوبیتون یا بدیتون یا هر چیزی نداره. بعدم به صورتی که به عنوان یه نوع پترن و انگاره رفتاریشونه، نه این وضعیت تکرار میشه مگر اینکه ایشون یک سالی با توجه به اینکه شما هم در جریان هستید کار تراپی رو انجام بدن، این آدم اون آدم قبلی نباشه و بنابراین اون کارهایی که در گذشته میکرده رو تکرار نکنه. در غیر این صورت معمولا فرقی در این ماجرا نمیکنه، چون برخی از اوقات آدم هم برحال به دلائلی در یه مسیری یا یه اشتباهی قرار میگیرن، خب این احتمال و امکان وجود داره که متوقفش کنن. اما به گونه ای که شما میگید، به نظر من ایشون اصلا این یه جزی از زندگی هر روزه شون بود و بنابراین حسبش در حقیقت مثل یه نوع عادت و اعتیاد. البته ما این نوع انواعی از این قبیل رو به عنوان اعتیاد داریم و میشناسیم، به همین جهت که من اونا رو نمیدونم عزیز. و به همین جهت
ازشون پرسیدم، ببخشید، من ازشون پرسیدم دلیلش چی فکر میکنی باشه، گفتش که شاید اتنشن باشه که من از بقیه میخوام بگیرم، در صورتی که اون اتنشن رو من خیلی بهش میدم. حتی مثلا شاید من خودم یکی دریافت کنم، بهشون شاید 7 بدم.
ببینید من تو صحبتام اشاره کردم هیچ ارتباطی به شما نداره، این هیچ مرتبطه به شما نیست. اصلا به میزانی که شما خوبید یا بهترینید، اون شرایط برخی از اوقات حتی میتونه بدترینش باشه. اصلا موضوع شما نیست، موضوع یه فرد و اون زمینه ذهنی در افراد. گفتم انواع چندگانه‌ای داره که من نمیدونم کدامه. اینه که موضوع رو به خودتون مرتبط نکنید، نه تقصیری متوجه شماست نه اشتباهی از شما صورت گرفته، فقط شما در احتمالاً جایی اشتباه قرار گرفتید. همین و به همین جهت است که اگر با هم برید پلوی متخصص آگاه، نه از اون کسانی که میخوان ازدواج ها رو جوش بدن مثل اینکه لعیم کارن، اگه برید تو مسائل اونجا مطرح کنید و اینها، میتونید متوجه بشید یا اون آدم میتونه به شما بگه چه خبر است. ولی بی خودی دل نبندید به اینکه این اوضاع یا خودش درست میشه یا احتمالاً با فشاری یا نظری از جانب پدر مادر خودش و خانواده شما. نه اینا موضوعی نیست که با فشارهای از این قبیل اصلاً بتونه حتی 1% هم نقشی داشته باشه، فقط در جهت رعایت یا یه نوع پنهانکاری که مسئله مطرح نشه. بنابراین موضوع جدی بگیرید عزیز، چون شما جوانید، بعدم یه نوع سادگی و پاکی و خوبی دارید که به همین جهت شما رو هم شکننده میکنه، چون میتونید بیافتید و کار دست خودتون بدید. بنابراین واقع بینانه حتی در مرز نه تنها تحقیق و اثبات، بلکه در نقش و یا تا حد وسواس حرکت که مطمئن باشید همه چیز درسته. و امیدوارم از اون مواردی باشه که بتونه ایشون خودش رو اداره و کنترل کنه، مواردی است که شما هم بتونید به یه اطمینانی برسید، ولی به هر حال باید منتظر ایشون و بعد.
چون من غیر از این قضیه خیانتشون با تمام کارهایی که میکنین همه چی داشت، ما با هم تفاهم داریم و همه چی اوکیه، من فقط مشکل خیانتشون میدم.
به هر حال ببینید عزیز، ما در این گونه یه مقدار گفتم بیماری های شناخته شده، عادت های شناخته شده، اعتیادات شناخته شده، همه اینا رو داری. و به همین جهت هست که ما سر سه موضوع معمولا رفتارمون میتونه عادی نباشه. یکی پوره که کمتری میشه، که مذهبه که دیوونه بازی در میاره اونطور که در جهان دیوونه بازی ها و دیوونه ها رو میبینید، و یکم موارد جنسیه که خیلی نمیشه اینا رو توی چارچوبی گذاشت و بگیم این آدم که این گونه است پس اون هم یا اون قسمت هم این چنین یا آن چنانه. موارد واقعا پنهان انسانی و یکی از اون جنبه هاییست که آدم ها میتونن در ظاهر بد ولی اونجا خوب یا در ظاهر خوب اونجا بد باشن. به همین جهت است که احکام مربوط به این موضوع رو با یه واقع بینی و یه دقتی در مورد هر فرد میشه فهمید، ولی این که ما بخوایم یه نظر عمومی و کلی داشته باشیم غالب اوقات با واقعیت نزدیکی و سازگاری نداره. به همین جهت است که شما با یه دقتی، با یه مواظبت و مراقبتی ببینید که اتفاقات بعدی چیه. باید فرصت برای گفتن، شنیدن، هم حرف زدن باشه، ولی گفتن و شنیدن در حقیقت مفید و مؤثر. یعنی اگر یه کسی میگه من با این آدم رابطه‌ای ندارم، اونو باید ثابت کنه. اگر میگه من اونجا نبودم، باید ثابت کنه، نه اینکه شما برید ثابت کنید اونجا بوده. شما چطور میتونید برخی از این چیزها رو ثابت کنید؟ او باید خاطر شما رو و خاطر هر آدم آگاه واقع بین دقیق سختگیری رو قانع کنه که این چیزها در چه حدی بوده و یا اصلا چه هست، و در مورد گذشته نه به خاطر اینکه جزئیات شما بدونید، بگه که کجا ایستاده که حداقل یک کسی بتونه کمکش کنه. ولی این رو شما بدونه یه چشمی و یک آگاهی، یه دانایی، یه نوری که معمولاً واسطه یه روانشناس خوب میتونه براتون صورت بگیره، خودتون نخواهید داشت. ولی باز شما درگیر همون بازیایی میشید که او میکنه، یا شما خودتون دلتون میخواد اون بازی انجام بشه به هر دلیلی که هدفهای دیگری آشکار و پنهان برای خودتون مشخصه. موضوع جدی بگیرید، ولی امیدوارم چیزی باشه که قابل حل باشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنون. خواهش میکنم.
بزرگتون بخیر. خدا
حافظ. جنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می‌توانند برای شرکت در برنامه نمونه‌ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه، چجوره؟
خوروپوفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
بگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و امن، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه‌های ایرانی. 818-657-9253 818-657-9253
در جالی.
فامیلی ان استتیک کلینیک، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه، بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که دو سفر دریایی 7 روزه، یعنی 7 شبه و 7 روزه و 5 شب و 5 روزه در پیش داریم. سفر 7 شب و 7 روزه ما از سیاتل در ایالت واشنگتن هست به آلاسکا. این سفر از روز 1 شنبه 31 جولای آغاز شده و تا 1 شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. سفری فوق‌العاده، نقطه ایست از جهان زیبا و استثنایی و مطمئنم که اگر فرصت و امکانش رو داشته باشید بهتون بسیار خوش میگذره. ضمناً فرصتی است برای آشنایی و دوستی و به هر حال جمعی چند صد نفری از ایرانیان رو اونجا خواهیم داشت. همچنین سفری 5 شب و 5 روزه داریم از نیویورک یا نیوجرسی به برمودا. این سفر 5 شب و 5 روزه از شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 5 شنبه 8 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه دوشنبه 5 لیبرز دی هست و تعطیل و اصولا هفته تعطیل یا تقلق است. بنابراین اگر عزیزانی در بویژه در منطقه شرق امریکا هستند، دوستانی که همیشه حرفشون این بوده که ما اومدن اون به لس آنجلس مشکله، ولی حال نیویورک و واشنگتن و تورنتو و مونترال و اتاوا و شیکاگو و بوستون، اینها یا تا شهرهای دیگری هستند که با چند ساعت رانندگی یا کمتر از 1 ساعت پرواز احتمالاً میتونن به اونجا تش بیارن، ولی از اونجایی که هر دو سفر نزدیکه، که همین ماهی که ماه بعد، لطف کنید و هرچه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید و جای خودتون رزرو کنید. شماره تلفنشون 1-800-819-91 کامرشال تراول. و همچنین یادآور میشم که من چند کنفرانس خواهم داشت. 1 شنبه 24 کنفرانس دورایها یا بحرانهای زندگی رو در اورنج کانتی خواهم داشت، در اورنج کانتی پلازا در شهر ایرواین از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر. روز شنبه 30 جولای در سیاتل در اون منطقه خواهم بود، بلویو، و دو کنفرانس خواهم داشت 3 تا 6 تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت، و 1 شنبه 7 آگست در ونکوور کانادا دو کنفرانس خواهم داشت 2 تا 5 درایه ها یا بحران های زندگی، و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم، آیا همچنان بر الاغ سواریم و یا بر اتومبیل. در همه این کنفرانس ها کارت ورودی $40، در همه کنفرانس ها کارت ورودی خواهد بود. بنابراین اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و یا در ونکوور میتونید، تلفنی هست که آگاهی های بیشتر رو هم همونطور که از اعلان برمیاد دریافت کنید. من بالاخره یادآور میشم که لطفاً رادیو همراه رو به دوستانتون با گرفتن شماره 1-701-801-0801 معرفی کنید. هر جا که مشکلی برای گرفتن رادیو است یا وسایل دیگری در اختیار نیست، از تلفنتون مشروط بر اینکه لانگ دیستنس رایگان داشته باشید میتونید رادیو همراه رو بشنوید. 701-801-0801. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم عزیز.
اول از همه خیلی ممنونم ازتون که این همه آگاهی میدین به ما و آرزو میکنم که هر روز افراد بیشتری با شما آشنا بشن و روی صحبتهای شما فکر بکنن.
ممنونم عزیز.
خواهش میکنم. آقای دکتر من یه سوالی میخواستم از شما بکنم و اونم راجع به معنای زندگیه. و همیشه فکر میکنم که یکی مثل شما میتونه به این سوال من جواب بده. با توجه به اینکه زندگی خیلی کوتاهه، یعنی وقتی که خوب فکر بکنیم احساس میکنیم که اصلا همیشه انگار یه لحظه بوده و رفته.
نه سب کنید آخه شما اینجوری بان حرف بزنید که هزار من رسید. اولا شما گفتید تنها کسی که میتونه به سوال شما در این بار احتمالاً جواب بده من هستم. کاملا حق با شماست، نمیدونم. بنابراین جوابتون رو دارم عزیز، نمیدونم، ولی خب به هر حال این ای قبول نیست. اما دومی که زندگی لحظه است و اینا رو باید با قید احتیاط پیش رفت. چون ببینید عزیز، موجوداتی هستن که فقط 20 دقیقه زندن، 40 دقیقه زندن، یعنی میان بزرگ میشن، حتی تولید مثل میکنن، بعد میمیرن. و بعدم من نمیدونم 60 70 80 90 سال رو شما با چه معیاری فکر کنید کوتاهه. خیلی‌ها با زور دارن این وقت‌ها رو می‌کشن که تمام بشه، بعدم بچه‌ها از کودکی می‌خوان بزرگ بشن، تو بزرگسالی درمون می‌خواد بزرگ بشیم ولی می‌خوایم کسی سن اون رو ندونه. آیا مطمئنید همین جوری میگید که کوتاه است یا لحظه و ایناست؟
نه اینو
واقعا
آقای دکتر، من زمانی که 11 سالم بود از اون موقع خیلی فکر میکردم به خیلی چیزایی که فکر میکنم خیلی بچه های اون زمان اصلا فکر نمیکردن، یا حتی الان شاید بیشتر. و مثلا یادم دختر خاله‌ام رو خیلی دوست داشتم، بعد هر وقت ما میخواستم از تهران بریم شهر اونها، من گفتم که خب چه فایده دو روز دیگه تو این فاصله میگذره این دو روز، و این کوتاهی زمان رو احساس میکنم در حالی که بچه‌ها که اون مقطع احساس نمیکنم. من خیلی در واقع فکر میکنم یه ذهن فلسفی داشتم. چیزی که الان مثلا هنوزم تو این سنی که هستم خیلی منو به فکر بامینداره به اینه که خب ماها زندگی میکنیم، بعد وقتی که توی مقطعی که میگذره، مثلا الان من خودم احساس میکنم که خب دو تا هم مدرک فوق لیسانس دارم، ولی همش فکر میکنم که شاید حالا این سوال من خیلی برایتون نمیدونم شاید احمقانه به نظر بیاد، نمیدونم، ولی یه موقعی میگم خب فایده همه اینا چی؟ یعنی مثلا زمانی که اینقدر زود میگذره آدم ها زود از بین میرن، نمیدونم، شاید مثلا شاید سالها پیش خواهرم از دنیا رفت، شاید بیشتر اینو احساس کردم، ولی احساس میکنم که آدم ها تو زندگی ما هستن، بعد ممکن در یه آن دیگه نباشن، و بعد به هر حال وقتی میگم همه چی لحظه است، از نظر این که وقتی برمیگردیم احساس میکنم همه چی مثل یه فیلمی بوده که اومده و رفته.
آخه ببینید عزیز، من متوجه. آخه شما بگید یک دوست، آخه وقتی بحث های این چنین میکنید یه ذره باید یه توش دقتی کرد. اولا آدم ها بسیاری از اوقات زمان براشون خیلی تندتر از دیگران میگذره. به همجاز که فرض بفرمایید من و شما ممکنه روز خیلی خوب و خوشی داشته باشیم به طوری که انچنان با سرعت بگذره، و حال که یه زندانی اون روز رو 20 روز حس میکنه. بنابراین علتش نیست که زمان کیفی درونی ما به خیلی عوامل مرتبطه، زمان کمی بیرونی ثابته، و بعدم آدم ها از این باید متفاوتن. تازه میدونیم در کودکی زمان چقدر آهسته است. 20 سال اول عمر گذشتش مساویست با 60 سال دوم. ممکنه شما از جمله کسانی باشید که یه مقداری درباره زمان با دیگران متفاوت بشه. اما حرف بعدیتون عزیز، یه ذرهشون گفتید نگاه فلسفی دارید. ما شما دو جور میتونید جهان رو داشته باشید. یکی جهان ثابته بدون هیچ حرکتی، یعنی همه چیز متوقف بشه، ابدی. یکی این که جهانی داشته باشید که تغییر بکنه، بنابراین هر چیزی در حال گذره. و بنابراین دومی ممکنه عزیز، یعنی اصلا راه دیگری نیست که ما یه زمانی داشته باشیم یه جور دیگه. شما میتونید بگین من میخوام یه چیزی ابدیت پیدا کنم. بسیار خوب، همه رو مثل یه سنگ مثلا اینجا فریز کنید، ببندید، سنگ کنید، همون اصطلاح سنگ کنید برای ابد. خب یه میلیون سالم بمون. ولی آخه این چیز نیست که کسی بخواد عزیز. بنابراین روزی که شما گفتید من میخوام از یک حال به یه حال دیگه برم و این مفهوم زمان رو حتی به یک اعتبار مشخص کنه، برای که زمان تغییر عناصر در مکان، خب شما همه چیز گذراست. خب گذراست یا گذراست، حالا چرا سر گذرا بودنش از داری میکنه؟ شما دارید حرف به من میزنید که ایام خوش میگذره، من میخوام اونو نگه دارم یا بیران طولان تشکم. درست مثل مثالی که زدید که میدید منزل فامیل. خب این ماجرا این است که با واقعیت زندگی نمیخونه. یعنی دنیا رو اینجوری نساختن. شما من میگید که من اگر خدا بودم یه جور دیگه دنیا رو میساختم، با تون موافقم، منم بدم نمیاد که یه جور دیگه دنیا، ولی خب اینجوری نساختنش. و ضمناً بسیاری از اوقات رنجی که یه آدمی میبره به دلیل در حقیقت تفسیر و تعبیر زندگیش از یک حالی که ای بسا یه سال طول میکشه، برخی از اوقات به مراتب میتونه کمتر یا بیشتر از کسی باشه که اونو تو یه روز میکشه. بنابراین جهانیست در مقابل من و شما که در حال گذره. به همجاز که من همیشه عرضم این بوده، همه ی هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. جهان گذر خودش رو داره و داره میره. مهم اینه که در من چه میگذره و بعدم من چگونه میخوام از این یه چیز خوبی در بیارم. یه مثال، شما فرض رو بر این بفرمایید که اگر وقتی میخواستید دو روز برید منزل عزیزانتون رو برگردید، شما میتونستید توجه و تمرکزتون میذاشتید روی این دو روز که با هم خوشید، دو روز خوش داشتید، در حالی که وقتی شما نگران این بودید که اولا میریم بعد تموم میشه بعد باید برگردیم، شما که یه عالمه رنج توش تزریق کردید. یعنی اصلا اون نگاه نگاه درستی نبوده. یعنی میخوام به شما بگم بنابراین موضوع مهم به هر حال من و شمایی که این گونه هستیم بر اون تفسیر و تعبیری است که بر روی حوادث جهان میگذاریم، نه بر روی حوادث جهان. حوادث جهان به خودی خودش لذت و درد و خوبی و بدی رو داره، اونا رو متوجه هستم، ولی مهم اینه که من و شما رو لذتش رو پنج برابر میکنیم یا یه پنجم، دردش رو پنج برابر میکنیم یا یه دهم. اونجا موضوع و مسئله ماست، ولی من شما کار دیگه نمیتونیم بکنیم از این. ولی به من میگید جهان گذراست، جهان چاره‌ای جزئی نداره. میگید آدما با هم متفاوتن، معلوم بوده باید متفاوت باشن، ولی اگر همه عین هم بودن، همه یه چیزی بلد بودن، همه یه کاری میکردن، تازه باید همه رو توی یه جا قرار میدادید. همینقدر که کسی رو بالاتر یا پایینتر، شرق یا غرب میذاشتید، تفاوت پیدا میکرد. این دنیاییه که جور دیگه نمیشه ساختش. میشه هاره که ساختتش بهترش کرد در درون خودش، ولی ترکیب کلیش رو نه. و به نظر میرسه با توجه به آنچه که من و شما هستیم، مثلا یه عمر 70 80 90 ساله داریم، پیشرفت‌های علمی صحبت از 250 سال میکنه. خیلی خب، اگر اون پیشرفت‌ها صورت بگیره 250 سال میمونیم، ولی من یه نگرانی دارم، یه دیگه هاره که انقدر موندیم بیشتر علاقه من شدیم، بنابراین رنج بیشتری ببرم برای اینکه عمر طولانی تری دارن. حالا اینو همینجوری دارم عرض میکنم، یعنی تو این گونه موارد عزیز بسیاری از اوقات طرح درست پرسش موضوعه، یعنی سوال باید به درستی مطرح بشه. خیلی از اوقات هم ممکنه در اثر گفتگو و شکافتنش پاسخی نداشته باشه یا پاسخی پیدا نشه، ولی سوال باید درست طرح بشه. به همین جاست که یک، من و شما با یه جهانی روبرو هستیم که هر آن تغییر میکنه. حتی شما میدید در مباحث فلسفی جهان هر آن به عدم میره و از عدم به وجود میاد، برای که وقتی یه مربعی باید مثلث باشه، باید مربع بودنش از دست بده تا مثلث بشه. بنابراین به یک اعتبار هر چیزی از بین میره تا چیز دیگه سر جاش رو بگیره. و به همین جاست که وقتی فرض کنید در قرآن گفته شده کن فیکون، یعنی گفت بشو پس میشود، معناش این است که خلقت همچنان ادامه داره، نه اینکه کن فکان گفت بشو پس شد. چون یه دفعه فکر میکنن گفت بشه پس شد، نه، کن فیکونه، گفت بشو پس همچنان میشود. و بنابراین یه جهانیست که ماجرای اصلیش در زبان فلسفی و عربی بشکن سیرورت، یعنی شدن و دگرگون گشتن، و این واقعیت جهانه. شما من میگید این گذراست، بله، شما به یه آدم نگاه میکنید، لحظه که نگاه کردید و لحظه بعدی که نمیبینید تشیادی که اون هیجان اولیه رو ندارید، معلومه به هم میخوره. یه قاشق یه چیز غذای خوشمزه تو دهنتون میذارید، لذت الانش هست، ولی این لذت ناچار زائل میشه. این که من بخوام اون رو ابدی و همیشه گیش کنم و شکایت من از اون باشه، در حالی که میتونه برای موردی یا موضوعی یا طولانی تر شدن اون مطلب معنا داشته باشه، ولی یه چنین جهان ثابت غیر تغییری رو من و شما نداریم. وقتی تغییر وجود داره مسئله بود و نبودش و نیستی و نابودیشه، البته چارچوبش میتونه متفاوت باشه. حالا شما بذارید یه فکرایی بکنید، بذارید ما پیام ها رو راحت بشنویم، من ببینم اگر گفتگوی دیگری دارید که من میتونم جواب ندم اونا کدام، من در خدمتتون هستم. شنگ رجمن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا انقدر سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنن، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دوره زمونه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین اون سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بس تو عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کل چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه، دیگه نه خودتو نه بچه ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سیاتل و ونکوور، شنبه 3 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، بحران ها و دورای های زندگی، 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچکنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از تو یخچال بردار، برام منم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده ی لاله تنها چاره ی کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده ی اصل شیراز در فالوده ی لاله. فالوده ی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایران به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با عرض سلام مجدد آقای دکتر، من میخوام بدونم که معنی زندگی از نظر شخص شما چیه؟ شما احساس میکنم شما یه آدمی هستین که یعنی صدای من ده این آقای دکتر؟
من صدای شما رو کاملا دارم ولی سوال شما رو خوب ندارم. ببینید عزیز، دو تا تعریف بیشتر که ما برای زندگی تا به حال ندادن در دنیای علم، تعریف حیات یا زندگی یعنی تعادل، ایکولیبریم، یعنی زندگی هیچ معنایی جز ایجاد تعادل نداره و معمولا هم سه نوعه. یکی تعادلی برهم خورده، من گرسنه‌ام غذا میخورم. یکی تعادلی وجود داره، من مواظب هستم برهم نخوره، لباس مناسب میپوشم که مریض نشم. سوم، تعادلی همکنون برقراره ولی در آینده برهم میخوره، من خودم رو آماده میکنم که وقتی برهم خورد بتونم اون رو برقرار کنم. صبحانه خوردم، سیرم، از حالا به فکر نهارم که 4 ساعت 5 ساعت دیگه وقتی گرسنه شدم بتونم غذا بخورم. و به نظر میرسه این سه مورد مفهومی است که برای حیات یا زندگی تعادل هیچی. اما در خصوص انسان یه معنای دیگری هست و اون مفهوم رشد و تکامل، یعنی از یه مرحله به مرحله بالاتر رفتن. و این مفهومی است که در خصوص انسان، در مورد حیوانات نیست. و به همین جاست که من و شما میریم کلاس اول، بعد از اینکه درس کلاس اول خوب خوندیم میریم کلاس دوم که درسشو بلد نیستیم و بعد میریم کلاس سوم. بنابراین تعریف دیگر حیات تکامله. حالا آدم سالم از نظر من 40-50 سال قبل بنده نامشو گذاشتم متعادل تکاملی، یعنی آدمی است که پاش بر روی زمینه ولی سر بر آسمان ها داره و بنابراین در حالی که جایگاه و پایگاه محکمی داره در مسیر رشده. این تعریفی است که تا به امروز برای زندگی یا حیاته، ولی معنی اون برمیگرده به هر کسی عزیز. یعنی معنی اون برمیگرده به این که شما ماجرای انسان رو و طبیعت رو در ارتباط به خودتون و دیگران چگونه میبینید. به همین جاست که یک کسی ممکنه که من مفهوم حیات رو در اصول اخلاقی انسانی میدونم، یعنی برای من مفهوم حیات یعنی به وجود آوردن چیزی که در طبیعت نیست و اون عدالته، یا برتر از اون محبته، یعنی میتونه این گونه باشه. یکی دیگه میتونه مفهومش عبارت از این باشه که به عزیزانش، اطرافیانش این فرصت و امکان خوشبختی و سلامت رو بده، یا فرض کنید برای فرزندش چنین یا چنان آرزوی داره و در مسیر اون حرکت میکنه. مفهومی که یعنی purpose meaning و purpose یعنی مقصود و meaning به معنی معنی، یه پدیده است که در انسان به معنی یه چیز والای بالای با ارزش و مهم و با اهمیتی است که ما برای به دست آوردنش تلاش میکنیم و امیدواریم به اون برسیم. ولی اینا واقعا همطور که شما اشاره کردید، منم قبلا گفتم، پرسشی نیست که کسی اصلا برش جوابی داده باشه. آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ای و در خواب شدن. یعنی واقعا اینا پرسش هاییست که چون در جهان محدوده مادی ماست و ما انتظاری بیش از اون داریم جوابی نداره. به همین جهت است که بسیاری از مردم آمدن این رو به دنیای بعد مرتبط کردن، یعنی اون رو به صورتی در آوردن که این معنا در جای دیگه خودشو نشونه. حتی در تعبیری آوردن که شما وقتی در شکم مادرید دست پیدا میکنید، پا پیدا میکنید، چشم پیدا میکنید، ولی اصلا به درد شما نمیخوره. شما با دست و پاتون تو شکم مادر در مرحله جنینی چه کار میتونید بکنید؟ راهی نیست که برید و چیزی نیست که ببینید. اما وقتی به این دنیا آمدید، اون دست و پا و اون چشم و گوش به درد این جهان شما میخوره. به همجرد است که گفتن شاید آنچه که به عنوان اصول اخلاقی انسانی یا فضائل انسانی میشناسیم، اینا در حقیقت دست و پاهای دنیای آینده و بنابراین به بعد موکولش کردن. ولی اگر یه چنین حرفی رو که فقط یک باور است بدون هیچ دلیلی رو شما قبول نکنید و بخواید در این دنیا ببینیدش، برمیگرده به همون بحثی که در جهان علم و فلسفه مطرح است که در حقیقت معنی زندگی به یک اعتبار تعادل و رشد و تکامله، هیچ چیز دیگه ای نیست. حالا اینکه شما رشد رو و تکامل در چه میبینید، زندگی براتون در اون مسیر و جهت احتمالاً معنا پیدا میکنه. به همین دلیل است که وقتی فرانکل ماجرای در کوره های آدم سوزی آلمان نازیست بود و اونجا اون کتاب در جستجوی معنا رو نوشت، حرفش این بود که فقط کسانی اونجا میتونستن زنده بمانند و یه جوری زندگی کنن که هدف و مقصودی داشتن، و این هدف و مقصود فرض کنید فقط دیدن دخترشون و یا دیدن نوهشون بود و یا یه چیزی بیشتر و برتر از خودشون، و اونهایی که اینو نداشتن و در خودشون گیر و گرفتار بودند دلیلی برای زنده ماندن نداشتن، مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناآگاه در مسیر قرار می گرفتن که هم رنج ببرن و هم ای بسا بمیرن. بنابراین موضوع بسیار جدی است عزیز.
آقای دکتر، من اتفاقا همین کتاب ویکتور فرانکل رو سالها پیش خوندم، ولی کن حالا یه خیلی هم خوب برای خودم اون چیزا رو خوب تکرار میکنم برای دیگران میگم، ولی یه سوالی که دارم و نظر شما برای من مهمه اینه که من خودم فکر میکنم که خب با توجه به این که حتی اگه ما 250 سال هم عمر کنیم، حتی 900 سال عمر کنیم مثل حضرت نوح، بازم کوتاهه، یعنی توی لایف سپن کلن کوتاهه.
شما ببینید، اولا بیاد یه عددی بگید، من شما یک داریم و هم مشتری بشیم. آخه شما من 80-90 بردم 250، شما بردید به 9، ابتا 9-900 سالی که اون زمان بوده، اونا سالهای قمری بودن، تقسیم بر 12 کنید اون حدود 70 خورده ای میشه، و چون اون موقع زیاد بوده به نظر اومده، ولی از این عمرها نبوده عزیز. نه 9-950 سال عمر کرده، نه ابراهیم 750 سال، نه اونا سالهای قمری بودن، برای که علائمش هم پیداست ماه براشون مبنای حرکت بوده، ولی از این طول عمرها نداشتیم، بنابراین نه امید به اون 900 نداشته باشید. ولی شما اگر هنوز سر 250 هم که من خیلی دست و دل بازدانه به شما پیشنهاد کردم هنوز دارید چونه میزنید، مجبورم به شما یه چیز دیگه بگم که اون یه واقعیت عزیز. مطالعات علمی درباره خوشبختی دو چیز رو نشون داد، یعنی اون دو چیزی که مسئله انسانه، یکی انسان موجود بستان ناراضیه و شما اینو کاملا دارید نشونید و میفهممتون، بنابراین شما همیشه میتونید این اعتراض رو داشته باشید. به همجاست که نیچه یه جمله قشنگی داره، میگه خدا وجود ندارد، چه که اگر وجود میداشت من چگونه راضی میشدم که خدا نباشد. و بنابراین حرفش این است که تنها چیزی که من راضی میکنه این که خود خدا باشم. و بنابراین حالا شما مخواد از این حرفای کفرآمیز بزنید، خوشبختانه در اینجای ولا دست داعش میدادید میتون که فکری براتون بکنه. حالا بریم سراغ سوالتون. شما باز گفتید اگر عمر 250 و 900 هم باشه براتون کافی نیست، به همجاست که یه راه پیدا کردن گفتن ادامه پیدا میکنید تو عوالم بعد، میریم دنیای دیگه ادامه.
اتفاقا من همین سوال از شما داشتم، نظر شما برای من مهمه. میدونم توی مثلا قرآن یا بایبل صحبت این هست که دنیای پس از مرگ وجود داره، ولی من نظر شما رو میخوام بدونم که چیه. شما فکر میکنین که با توجه این که بالاخره انسان حالا فرض به 7 سال 8 سال حالا 90 سال هست و عمر میکنه و بعد میمیره، این خودش معنیش این هست که باید، یعنی منطقا باید یک جهان دیگری وجود داشته باشه که در واقع ما از بین نریم، یعنی ما باز به رشد و تکامل خودمون ادامه بدیم و در واقع تلاشایی که توی این دنیا میکنیم به یه چیزی برسه. یعنی چطور بهتون بگم، احساس میکنم که انگار خب حتی اگه من خیلی هم آدم خوبی باشم، ولی خب بعدش که قرار باشه از بین برم، خب سو وات، میدونی چی میخوام بگم؟ این چیزیه که ذهن منو اصلا کار ندارم به این
خب آخه... نه ببینید عزیز، نه آخه شما 3-4 تا منو گیر میاد. ببین عزیز، بیاد فرض کنید من بگم بعد از 1 سال زندگیتون تمام میشه، شما میگید ای بابا، اگر کردم 100 سال، میگید بعد از 100 سال این همه زحمت، اگه شد 100,000 سال که بدتر میشه. بنابراین اگر تنها چیزی که شما راضی میکنه ابدی بودنتونه، یعنی همیشه باشید، ولی اگر قرار باشه هر جا قطع بشه، اگر بعد از 500,000 سال هم قطع بشه، اون واقعی که خیلی بدتره که بعد از 500,000 سال قطع شد. پس بخوام به شما بگم اون بحث نارضایتی و بحثی که این موارد متاسفانه همطور که شما گفتید، ولی اگر یه ذره تعمیمش میدادید با بیشتر کردنش توجیه پیدا نمی کنه. حالا بذار ببینیم، بذار بحث رو یه جور دیگه بکنیم. شما باید یک بدونید که این فقط یک باوره و هیچ دلیلی براش نیست. آدم ها میتونن بگن من یه چنین حس و احساس و عقیده ای دارم، ولی چون نه کسی میتونه اثباتش کنه ردش کنه، در حد یه حس و احساس و عقیده میمونه. شما اولا چون اشاره کردید، شما اولا باید بپذیرید انسان همین بدن فیزیکی و مادیه یا بیش از این. همینجاست که یه بحثی مطرح میشه که اگر بدن این فیزیکی و مادیه، تقریبا در دنیای این به من شما میگن بعد از مرگ همش نابودیه، یعنی این پایان کار. بنابراین شما آمدید راهی پیدا کردید و اون راه این است که از قبل هم بوده، البته روشن نبوده و تازه اونی هم که بوده به نظر من اشتباه و غلط بوده، که یه چیزی رو به اسم روح برای انسان پذیرفتید. برای انسان روحه، ولی میدونین بیشتر مردم روح رو یه پدیده فیزیکی و مادی ظریف و لطیف میدونن، مثل بخار، مثل دود، و بنابراین یا عده‌ای که حالا اخیراً خیلی مد شده به انرژی که از اون حرف مهملتره، اون یکی عقلاً باز یه معنایی داره، ولی اون پدیده مادیه. چون چه انرژی باشه که به ماده تبدیل میشه یا ماده به انرژی تبدیل میشه، چه نوع ظریف و لطیف فرض کنی جسم باشه مثل بخار که غالباً ما تعبیرش میکنیم، کار روح تمام. پس بنابراین بحثی تو این زمینه نیست. اون چیزی که وجود داره اینه که یه روح رو یه پدیده غیر مادی بدونیم، همونطور که برخی ده همه خدا رو اگر باور دارن ماده نمیدونن یا نوع ظریف و لطیفش، انرژی هم نمیدونن. باز اونم یه پرت و پلایی که اخیراً یه ده به دلیل مبهم بودن انرژی فکر کنن سر هم کردن. اول میخوام توجهتون جلب کنم، پس من شما میتونیم از نظر ذهنی و عقلی به اینجا برسیم که میتونه یک بدن فیزیکی و مادی باشه و یه عوالم دیگه باشه، یکی از اونها عالم روح باشه. اشاره فرمودید که تو کتاب‌های آسمانی است. بعد متأسفانه اینجا باهاتون مخالفت کنم که تقریباً چیز مشخص نیست، درباره بعد هست، ولی همون هم بسیار محدوده. یعنی شما وقتی نگاه کنید به همین مبحث روح، می‌بینید چقدر کم درباره خودش توصیفی داده شده. حتی وقتی شما فرض کنید به قرآن می‌رسید، فقط یه آیه است، یسألونک کن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیه من العلم الا قلیلا. از تو درباره روح میپرسن، بگو روح یه امری است از جانب پروردگار، نزد منم یه علم کمیه. خدا میگه نمیدونم، پیغمبر خدا میگه نمیدونم. حالا یه عده توی تهران و ایران پیدا شدن مثل که همه چیز میدونن، کاری به اونم نداریم، ولی باورشونه که اصل و اساس اون کتابه. توی پنج سفر تورات، یعنی پیدایش و خروج و تسلیم و قداد و لاویان، هم اصلا مسئله در این زمینه نیست. تو کتاب انبیا و داوران و پادشاهان مطالبی پراکنده میشه پیدا کرد. تو انجیل هم متی و لوقا و مرقس و یوحنا شما یه چیزایی میبینید، ولی تکلیف هیچ کس رو برای این موضوع روشن نکرد. اما نکته مهم یه چیزیست که تو صحبت شما بود. ببینید عزیز، اصلا اساس تفکر مبنی بر ادامه جهان و یا هر چیزی از قبیل مثل رینکارنیشن، تناسخ، برمیگره به موضوع عدالت. یعنی همون حرفی که زیربنای فکر شماست که یه چیزی برخورد این چنینی یا مرگ و نابودیش منصفانه و عادلانه نیست و بنابراین یه دی اومدن گفتن خب پس ادامه پیدا میکنه تا ببینیم چی میشه، حالا به شکل و فرما. یه دم فکر کردن چون بیش از این عقلشون نمیرسه، گفتن میریم و برمیگردیم، که هیچ دلیلی براش ندارن جز پرت و پلایی که توی هیپنوتیزمه، یعنی رینکارنیشن و تناسخ. اصلا پایه و مایه‌ای در جهان واقعی نداره و صدها سوال جدی رو نمیتونه پاسخ بده. فقط آدما راه حل پیدا کردن چون خواستن بگن در این جهان عدالت برقرار، گفتن بابا نیست، گفتن پس این بچه‌ای که کور متولد میشه یا با ایدز متولد میشه چرا، گفتن این پس حتما تو زندگی قبلیش آدم بدی بوده، حالا اینجوری اومده. یعنی دیگه از این کودکانه تر و سرهم کردن مسئله بیش از این نیست. دلیلم برش ندارن. حرفایی هم که راجبه این که یه آدمی در هیپنوتیزم اینو گفت یا اونو گفت، همش بازی و دروغه و میشه نشون داد که اصلا چگونه این سیستم هیپنوتیزمی که کمی من باش آشنا هستم کار میکنه. دلیلی هم براش ندارن. حتی من سه سفر به هند رفتم و با دوستانی تو این زمینه درباره تناسخ و رینکارنیشن صحبت کردم، دیدم اونا هم هیچ حرفی برای گفتن ندارن. بحثا هم خیلی تکلیفش امروز حداقل از نظر درست و غلط بودن روشن. حالا هنوز یه دی میخوان باور به اینا داشته باشن، اون قصه دیگری است. حالا بریم سراغ پس این که برمیگرده به عوالم بعد. شما گفتید نظر منو میخواید. من همیشه این استدلال رو داشتم که من هیچ مشکلی شخصا ندارم و ترجیح همینه که قبول کنم، ترجیح همینه، هیچ دلیلی هم برش ندارم، که خدا هست و اون رو یه پدیده غیر مادی میدونم و هیچی هم راجبش نمیدونم، چون به مجردی که راجبش یه چیزی دانستم دیگه خدا خدا نیست، اون کوچکتر از منه. حتی گفتن خدا هستم میدونم یه حرف غلطیه، ولی میزنم. یعنی میخوام به شما بگم پس من به وجود خدا باور دارم. همینطورم چون از من خواستید من به وجود این که انسان میتونه روحی داشته باشه باور دارم. پس اینجا هیچ دلیلی هم براش ندارم. اما وقتی که این رو کنار ذهن من داشته باشم به خودم یه حرفی بذارم. دو تا احتمال بعد از مرگ من وجود داره. دو تا احتمال بیشتر به نظر نمیرسه باشه. یکی این که هیچ خبری نیست ولی خوشبختانه آدمو زنده نمیکنن بگن احمق هیچ خبری نبود حالا بمیر. یعنی ما با همین باورمون میمیریم. دوستانی که رفتند و بیهوش شدن تو بیمارستان خیلی راحت میدونن رفته میرن. بعدن ممکنه اونایی که بهوش بیان متوجه میشن بهوش اومده. اگر خبری نیست که نیست. اگر خبری هست بر اساس آنچه که در جهان میبینیم و میتونیم موقع تعمیمش بدیم با آینده باید بهتر از اینجا باشه. بنابراین من ترسی از دنیای بعد ندارم و از مرگم ندارم. یعنی فرض من بر اینه که اگه خبری هست از اینجا بهتره. و همینجا مجبورم این چون پرسیدید منو در تنگنای بدی هم شما گذاشتید معمولا قرار نمیگیرم. به جهنم من باور ندارم. یعنی اصلا فکر نمیکنم یک جبار منتقم اونجا نشسته میخواد انتقام 100 سال گناه منو بگیره. خیلی باید حالش بد باشه. و تو دنیای امروز هم حتی یه پدر و مادر خوب یه معلم خوب اینجوری عمل نمیکنه. چه رسته به خداوند بخشنده مهربان.
میشه همینجا شما رو قطع کنم یه سوالی کنم آقای دکتر؟
خب بذار اگر اینقدر بگو.
ببینید خب این حرف شما خب درست خب من خیلی نظر شما برام خیلی خیلی مهمه. ولی یه موقعی من خودم فکر میکنم مثلا یه کاراکتر مثل هیتلر رو در نظر بگیریم که خب این همه جنایت کرد، یا حالا گروه های آیسیس که مثلا الان دارن این همه جنایت میکنن به اسم حالا اسلام، یا هر یه گروه مسیحیه که مثلا تو بوسنه هرزگوین مثلا مسلمان رو کشتن، حالا هر دینی دیگر. نظر شما خب این آدم هایی که همه جنایت میکنن و مثلا هیتلر خب چه مثلا چجوری میخواد جواب
کنه؟ آخه ببینید عزیز ببینید نه فهمیدم نه ببین عزیز الان میریم تو پیام ها برای که من باید دارم. ولی ببین شما الان باز کجا رفتی؟ دقیقا این مطلب رو من فراوون روش کار کردم. هیچ یعنی دلیل اصلی این بحث ها برمیگرده به مسئله عدالت و مسئله مجازات و مکافات. یعنی گرفتاری دقیقاً، یعنی استدلال شما دقیقاً همینه که یه آدمی مثل هیتلر که موجب مرگ میلیون ها نفر شد، حالا اون که خودشو کشت، ولی کسانی هستن که موجب مرگ میلیون ها شدن با افتخارم از این دنیا رفتن، مقبره شون هم الان زیارتگاه. اشکال کار در اینه. روی خط باشید بذارید ببینیم ما بالاخره به جایی میرسیم یا با شما. نخواهش میکنم ازم چنگال اجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه اینستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با برد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل، سفر دریایی 5 شب و 5 روزه‌ای از منطقه نیویورک به برمودا را به آگاهی می رساند. این سفر از تاریخ شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 8 سپتامبر ادامه می یابد. تجربه استثنایی با کشتی زیبا و با شکوه انتماف سیز با رویال کربیان. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بحث ادامه میدهیم که
ببینید عزیز، آخه بحث سنگین پیچیده، من یک کلاس خیشتن خیش دارم وارد این مباحث میشم. ببینید شما استدلالتون رو دیدید چطور میشه 20 جور اونو مطرح کرد. استدلالتون این بود که کسانی به این دنیا اومدن، خون میلیون ها نفر رو ریختن و رفتن، و گفتم ماجرای ما ماجرای اجرای عدالته، ولی غالب اوقات گوشه چشمی به مسئله عدالت نداریم. گوشه چشم ما متوجه مجازاته، یعنی پانیشمنت نات جاستیس. این اولش. نکته دوم، بیاد من شما رو بگذارم خدای روی زمین و شما رفتید و اصلا دنیای بعدی هم هست، شما به من بگید که برای یک کسی مثل هیتلر میخواید چی کار کن. نمیخوام تو تنگنا بگذارم اتونا، بنابراین شما میخواید مجازاتش کنید، میخواید چی کارش کنید؟ میخواید مثلا روزی 70,000 بار بسوزونید زندهش کنید و دوباره بسوزونید؟
اتفاقا اینم حالا که
نه نمیخوام خیلی حاشیه برم، نه، چون اگر ولتون کنم میرید این ور اون ور. به من بگید شما مثلا چی راضیتون میکنه؟
من آقای دکتر همه اینا با هم سواله، یعنی اصلا
خب همینا بحثه. پس بذارید اگر برای شما سواله، چون ببینید عزیز، گفتم مهمترین مطلبی که اینجا مطرحه خود سواله. یعنی عرض من این است که اصلا حرفا درست، ما یه دنیایی درست میکنیم، اون دنیا شما اگر هنوز به دنبال مجازاتید که هنوز تداوم بدبختی های این دنیاست، ولی شما میتونید همون بحثی رو داشته باشید که قبلا داشتم. یه کودک در مرحله جنینی قرار چشم پیدا کنه تا بتونه از زیبایی های این دنیا لذت ببره و پا داشته باشه که این ور اون ور بره. فرض رو بر این بگیرید که یه کسی که یه چنین آدم بدی بوده اون چشمو نداره و حالا تو اون دنیا از اون لذت و رشدی که در اون دنیاست محروم میشه، ولی مجازات نمیشه.
بله.
چون مفهوم مجازات گفتم با اون واقعیت این جهانم نمیخونه، برای که من یکی حاضر نیستم. من نمیدونم شما حاضرید برید اون دنیا هیتلر رو بیارن شما سرش رو با دست خودتون ببرید؟ نه. پس بعدم شما که باز اومدید جهان رو مادی کردید، با جهان اومدید فیزیکی کردید و بردید در یه ظلمی و مجازاتی. چون ببینید دلیل این که ما مجازات رو داریم الان، اولا دلیل اصلیش که ترس ماست، دوم تنبه دیگرانه، سوم پیشگیری از مجازات، چهارم برقرار کردن نظمه. تنها چیزی که اتفاقا توش نیست غالب اوقات عدله. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، یعنی میخوام به شما بگم که کسانی که میخوان به این دلیل یک جهنمی راه بندازن به جایی نمیرسن و بعدم جهان فیزیکی و مادی رو انجام دارن. به همین جهت است که برداشتایی که میشه اینه که میریم اون دنیا و بعدن به خاطر 80 سال 100 سال کار بدی کردیم چنین یا چنان میشه. اما یه نفر سوال نمیکنه. یک، لطفاً به ازم توجه کنید. شما آدم بدی داری که درم کشته، ولی او اگر نگاه کنید به زندگیش و شرایطش رو میبینید که او دشمن داشته یا دشمن برای خودش ساخته، بعد از ترسی که اونا بکشنش اونا رو کشته، یعنی آدم بدیه، قبول. ولی چرا یه پدر و مادری که در حق فرزندشون ظلم میکنن و یه آگاهی و دانایی لازم رو پیدا نمیکنن و فرزندشون رو با باورها و اعتقادات بیمارگونشون از پا در میارن و اون بچه رو درب و داغون میکنن، ما فکر بکنیم که گناه اینا کمتر از اون آدمیست که اونا رو کشته؟ تازه او دشمنانش رو کشته، این عزیزش رو کشته. یعنی میخوام بگم کار به این سادگی نیست. مورد بعد، به مطالعات نگاه کنید که انسان با توجه به آنچه که هست میتونه در شرایط و وضعیتی قرار بگیره که نه تنها بهترین خودش نباشه، بدترین باشه. بسیاری از ما کسی رو نکشتیم برای که اصلا در شرایط اونا قرار نگرفتیم. شما اگر یه جراح، فرض کنید اتاق امرجنسی روم باشید، ای بسا با بی‌توجهیاتون یا برخی از اوقات درسی که خوب نخوندید آدمی رو میکشید. یعنی شما میتونید در پنرندتون بعد از 30 سال کار ای بسا 300 تا مرگی باشه که به دست شما صورت گرفته، اما شما 30,000 نفر رو نجات دادید. ولی شما در مقام مقایسه من که هیچ کس رو نگشتم که آدم بدتری نیستی. شما یه جراحی هستید که در شرایطی قرار گرفتید که اشتباهات کوچک شما موجب مرگ شده. من همچی جراحی نبودم، همچی آدمی هم نکشتم. بنابراین شما با دست خونین وارد صحنه نمیشید. شما یک کسی هستید که 30,000 نفر، 3,000 نفرم از مرگ حتمی قطعی به خاطر دانشتون و تواناییتون نجات دارید. یعنی میخوام بگم موضوع پیچیده تر از اینه که آدما بیان به خودشون دل خوش کنن، بخوان عدالت رو اجرا کنن. شما من میگید که جهانی میتونه به دلیل تکاملی که در این جهان هست ادامه پیدا کنه، میفهم. ولی اگر من فکر بکنم که تمام ما اومدیم تو این دنیا، اون یادتون باشه ما یه ذره ای هستیم، یه قطره ای هم نیستیم در مقابل اقیانوس جهان مادی که مکنون میشناسه. یعنی کره زمین یه قطره است در مقابل یه دریا. حالا تو این کره زمین در یه دوره کوتاهش، به قول شما اصلا تو 100 سالش، یه منی که 1.7 میلیاردیوم تازه آدم هم نیستن اومدن. حالا تمام بارگاه خلقت اومده بسیج شده که من امروز دروغ گفتم یا اون روز نماز نخوندم. آخه یعنی تا کی میشه اینقدر کودکانه فکر کرد؟ بنابراین کسانی که میخوان با ماجرای ظلم و زور این دنیا و اجرای عدالت یه جهانی و یه خدایی بسازن، خیلی تنگ نظری های کودکانه است که روز اول خلقت هم آدم و حواس و حابیل و قابیل که هم دیگه رو میکشند و بعد با وجودی که خلقتی رفعه سر از قبیله دیگه و دختر دیگه در میاره که آنوشون این از کجا پیدا شد. یعنی بسیار کودکانه است عزیز. و این باورها اگر به درستی شناخته و شکافته نشه و اجزایشون نبینیم، همچنان گیر و گرفتار یه ساده اندیشی میشیم که بله ما در این دنیا کار بد کردیم، مجازات نشدیم، میریم اون دنیا مجازات میشیم. یعنی دیگه این نشانه یه نگاه سطحی کودکانه مبتنی بر نوعی ترس همراه با خشمه تا در شما علم و عقل و عدالت و محبت رو ببینید. به همین جهته که امروز حتی در همین دنیای این چنین به هم ریخته و آشفته، شما با خون نمیتونید خون رو بشویید و شما به دلیل رعایت نکردن یه اصول اخلاقی انسانیه که زمینه‌ای حتی برای فراهم شدن، چون اشاره کردید هیتلر و داعش فراهم کردیم، و به همین جاست که مسئولیت جمعی هم در این وضعیت داریم و همچنان هم همکنون داریم، زیرا با خودخواهی ها و خودپرستی ها و به دنبال مصلحت و منفعت رفتن، نه حقیقت و واقعیت، داریم یه دنیایی رو میسازیم که تا مرز نابودی کامل این 7 میلیارد انسان روی زمین هم میتونه بیانجامه. یعنی ما به اندازه کافی بمب در جهان داریم که من فکر میکنم دقیقا نمیدونم چند بار میتونه تمام کره زمین رو خاکستر کنه. خب در یه همچی دنیایی هستیم. اینه که اگر هنوز اون افکار قدیمی مربوط به دوران انسان دیروز یا اون سنت رو داریم که همچنان ماجرا رو اینقدر ساده میگیریم که ما در این دنیا هستیم و کار خوب میکنیم و پاداش نمیگیریم و کار بد میکنیم و مجازات نمیشیم، بس باید بریم اون دنیا، اونی که کار خوب کرده بره همجوری پاداش بگیره برای ابد، اونی هم که کار بد کرده بره هر روز سوخته بشه برای ابد. خب اینا خیلی گفتگوهای ساده کودکانه است که نه تنها خیلی تأثیر رو مردم نداشته، نه تنها از توش آدمای خوبی در نیومدن و نه تنها دنیا رو بهتر نکرده، بدتر کرده. حتی مطالعات نشون میده به میزانی که شما این نوع تنبیه و مجازات و این نوع باورها رو دارید، آدمی هستید که بیشتر کار بد میکنید و جوامعی که اینو بیشتر دارن، شما هم اکنون نگاه کنید به سوئدی و نروژی و فنلاندی و دانمارکی نگاه کنید که این افکار رو توشون کم 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 دارن، با کسی هم جنگ ندارن، ولی ماهایی که اینقدر به عدالت و حقیقت و عشق و اینا اهمیت میدیم، این چجوری داریم سر همدیگه رو میبریم. و بنابراین نشون میده که متاسفانه اینا کمکی نمی کنه، در حالی که بسیاری از ما فکر میکنیم اینا موضوعی اصلی و اساسی زندگیه. مردم سوئد از 1814 یعنی درست 202 ساله تو هیچ جنگی شرکت نکردن و اصلا درگیرم نشدن. با اصولا نگاهی هم که میکنن، شما باشون صحبت کنین متوجه میشید مثل که آدم های دیگری هستن. همطور که هفته گذشته با عزیزی که در مورد همسر دانمارکیش صحبت کرد، یه موجودی است که اصلا من او رو در دنیای دیگری دیدم که با دنیای من ایرونی بسیار متفاوته. و بنابراین افکاری از این قبیل اگر به درستی مطرح نشن و به درستی ارزیابی نشن، ما رو تبدیل میکنه به یه ساده اندیشی و یه راه حل ساده‌ای برای حل مسئله. مثل بسیاری که برمیگردید میگید مشکل مواد مخدر، آقا چهار تاشون رو اعدام کنید بقیه میترسن دیگه، کسی مواد مخدر مصرف نمیکنه. یعنی این نوع نگاه هاست. و من در ایران وقتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم و اونجا دقیقاً مباحث برمیگشت به همین موضوع مجازات و مکافات و عدالت و اینها، و اینها مسائل عمیق و پیچیده‌ای هن عزیز. یعنی اینها مخصوصاً با مسئله آزادی انسان که پیچیده‌ترین موضوع علمی فلسفی و مذهبی در هم میآمیزند. و به همین جهته که مسئله مانند آزادی و عدالت مبنایی میشه برای این گفتگوها که من و شما در یه اصولی باید با هم توافق کنیم تا بعد از اون بتونیم شاید به یه نتیجه برسیم، ولی پدیده بسیار پیچیده‌ای است و واقعا هیچ کس هم اصلا نزدیک به این پرسش پاسخی نداره. حتی به نظر من سوال درست رو به راحتی نمیشه مطرح کرد، برای اینکه اینقدر عوامل ناشناخته مبهم تو در توی درش هست که مباحثی از این قبیل ناچار واقعا گویان فسانه یا در خواب شدنن که قبلا عرض کردم. ولی شما من الان به یه گفتگوی کشوندید که چون به هر حال ناپخته و خام بود و همینطور با توجه به آنچه که شما فرمودید مطرح شد، به اینجا رسیدم. یکی دو دقیقه تا پیام هاست، اگر حرف خاصی است یا موضوعی ذهنتون رو مشغول میکنه میتونید مطرح کنید، چون من دو نفر از دوستان رو همچون روی خط دارم و امیدوارم قدم بتونم یکی از عزیزان رو هم بشنوم. جان
شما فقط اجازه بدین، اگر که وقت اجازه میده هر چی خودتون میدونید، چون این به عنوان انسان میخوام بدونم وظیفه من چیه که در این دنیایی که مثلا این همه خشونت وجود داره، مثلا آیسیس کاری که میکنه به اسم اسلام، من گاهی وقتا فکر میکنم، به یکی از دوستام گفتم که اصلا یه دین دیگه هم داره، بهش گفتم که اصلا بیا با هم یه بلاگ درست بکنیم که بریم حالا قراره جونی زمینه کار بکنیم. چه کار باید بکنیم؟ یعنی از آراز فرهنگی وظیفه ما به عنوان انسان چیه که مثلا آدم ها رو متوجه بکنیم که اصلا جنگ مذهب اصلا الان برای من مسئله شده که چرا همیشه الان در قرن 21 چرا ما باید این جنگ ها رو داشته باشیم؟ باور نکردنیه، در حالی که جنگ های صلیبی ما در چند سال پیش داشتیم، بعد یا حالا خشونت هایی که بوده علیه مذاهب دیگه، حالا یهودیت یا مذاهب دیگه. وظیفه ما با من انسان چی؟ یعنی چی کار میتونیم بکنیم؟
ببینید عزیز مسئله پیچیده است. به نظر من یک انسان دو تا وظیفه داره. یکی اینکه در محیط اطرافش کوشش کنه بر اساس آنچه که درسته و خوبه، یعنی عادلانه است، منصفانه است، یعنی اساس و اصول اخلاقی عمل کنه. و دومی که درگیر سازمان‌ها و گروه‌هایی بشه که اونا در اون جهت اهداف بزرگ و آرمان‌های انسانی حرکت. ما راه دیگه نداریم. درست مثل که اگر شما در امریکا بخواید درگیر مسائل اجتماعی امریکا بشید، ابتدا باید برخوردتون با سیاه، با سفید، با مؤمن، با منکر، با زن، با مرد، با بچه است در اون چارچوب اخلاقی و انسانی باشه به عنوان یه فرد. و دوم درگیر همه سازمان ها و گروه هایی بشید و انتخاب کنید میان اونها که در مسیر اون اهداف بزرگ حرکت کنند. ما راه دیگری نداریم عزیز، و الا به تنهایی نیست. شما دوتا هم دین تازه درست نکنید، پیروانی پیدا نمی کنید، فقط میبرن میکشنتون. وقت البته بعضی ها ممکنه خوشحال بشن، ولی بیشتر آدم ها خوشحال نخواهند شد. ولی به هر حال خوشبختانه سازمان ها و گروه هایی هستند که در اون مسیر حرکت میکنن، و به همین جهت هست که باید اونها رو حامی بود. من چرا فرض کنید با ماجرای مثل آقای ترامپ مسئله دارم؟ میدونم که اولا به هیچ وجه عقیده و نظر من هیچ نقشی در انتخابات امریکا نداره. این اثر تعارف نمیگه، مثلا خنده داره کسی فکر کنه من نقشی دارم. پس بنابراین دلم میخواد باورم رو بگم، برای که شاید یه جای دیگه به درد من یا به درد هموطن و همزبانم در جهت فردی و یا اجتماعی روزی برای ایران عزیزمون یا هر جای دیگه برسه. برای که اون افکار و عقاید ناشی از جهل، ناشی از خودخواهی، ناشی از ترس، ناشی از خشم. یعنی اصلا من توش غیر از خشم و ترس و جهل و خودخواهی هیچی دیگه نمیبینم، هیچی دیگه. یعنی اصلا بویی از محبت، بویی از حقیقت، بویی از عدالت، بویی از آزادی، بویی از انسانیت اصلا توش نیست. و تعجب من از ایشون نیست که این حرفا رو میزنه، تعجب من از طرفداران ایشونه که چگونه میتونن یه چنین باورهایی داشته باشن. و تا زمانی که یه جای دیگری یه باور و اعتقاد والا و بالایی نباشه که آدم ها بتونن اونجا برن، دقیقا آدم میتونه طعمه یه چنین افکار و عقایدی باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه جمله فقط میخواستم بگم که اینو همیشه دلم میخواسته بهتون بگم، واقعا برازنده شماست فکر میکنم. عمر بسیار بباید تا دیگر مادر گیتی توش
و فرزند بزاید. مرسی عزیز دلت، ممنونم از محبتت، ممنونم از این که آمدی و موجب یه چنین بحثی شد. سپاسگزارم.
خیلی ممنون از محبتت، انشالله که همیشه سلامت و پاینده باشی.
لطف داری عزیزم، قربان تو. مرسی عزیز، خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشی.
یکی از واقعیات دنیای اقتصاد اینه که معمولاً کار بیشتر با درآمد بیشتر و درآمد بیشتر با مالیات بیشتر نسبت مستقیم داره. اکثر ما در سال 9 تا 10 ماه برای خودمون یا رئیس شرکتمون کار میکنیم و بقیه سال برای اداره محترم مالیات. هر سال قول مالیات به سراغ درآمد و پسنداز ما میاد تا بخش زیادی از این پول و سرمایه رو با خودش ببره. اما جالبه بدونیم که در امریکا 700 هزار ماده و تبصره قانونی وجود داره تا اموال و درآمد ما رو از چنگ اداره مالیات بیرون بیاره. مهم این است که دست کارشناس مالی رو در دست حسابدارتون بذارین تا با استفاده درست از این تبصره های قانونی کمترین مالیات رو بپردازین. چرا؟ پولی رو که میتونیم برای پسنداز، خرید لوازم ضروری، مسافرت و تفریح استفاده کنیم رو دو دستی به IRS تقدیم کنیم. درهای دفاتر اقتصاد و خانواده همیشه به روی شما بازه. یک اکسره مالی و مشاوره مالیاتی هزاران دلار از پول شما رو به طور قانونی از جیب IRS بیرون میاره و دوباره به شما و حسابهای سرمایه گذاری پردرآمد برمیگردونه. با من نیک کانی مشاور مالی و همکارانم در دفاتر اقتصاد خانواده همکنون تماس بگیرید. پرداخت حداقل مالیات از راه‌های قانونی تخصص ماست.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306. لایسنس نمبر 06-35825.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360، 310 780 6360.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004. اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004. اپتیما اولتراساند.
و پرا و تورامان تاقوسان کرماشان بیشه شیران.
سلام لرستون آذربایجاندان بتون ایران مزا.
سلامی عرض کنم از بندر لنگه بر تمام ایرانیای گل دنیا.
سلام ما از مشهد خدمت هم همه هم وطنان عزیز ما.
به طرف خوم سلام به استان لرستان و کل ایران. خستنوه.
سلام، چی طوریم؟ خوبیم؟
سلام از کن به خدمت همه مازندرانی های عزیز. شاد و سلامت بوین.
درود دارم به گرمی شرقی جنوب. ایران و ایرانی همیشه پایدار باد. دمتون گرم.
همدان شهر منه، عشقم عشق وطنه. سلام خدمت تمام همدانیا، عیلا تا اولای دنیا.
امی گیلان و سمز جز سلام به کل ایران.
آی هموطن ها همیشه خوش خوب باشه.
با درود به شما همراهان خوب رادیو همراه، ادریس فروغی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه خانه خوبان هر شنبه بعد از ظهر ساعت 1 تا 2. با ما در سفر به مناطق گوناگون ایران زمین همسفر باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
قبل از هر چیز اجازه میخوام که بگم من حدود 35 سال پیش وقتی که دیپلم گرفتم انقلاب فرهنگی شده بود توی ایران و تمام پیامدهای بعدی که بابت اون انقلاب فرهنگی داشتیم تا حالا رو داریم میبینیم و میخواستم بگم انقلاب واقعی فرهنگی این چیزیه که شما دارین انجام میدین برای مردم ایران. خیلی خیلی تشکر میکنم از
مرسی از دل. ممنونم از محبت جان.
آقای دکتر، من در مورد تحصیلم میخواستم صحبت کنم ولی سوالم دو بخش داره. اجازه میخوام بخش اول رو، اون قسمتی که بهش علاقه مندم مطرح کنم، سعی میکنم کوتاه باشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
قسمت اول این که من حدود 50 سالمه، بعد دو تا بچه بالای 20 سال دارم و مشغول تحصیل هستم و موفق هستم. و بعد از اینکه ما اومدیم امریکا، حدود 5 سالی امریکا هستیم و من توی ایران بچلر داشتم و کار میکردم، الان اومدم اینجا سرتیفیکیت ما رو قبول نمی کنن و من مجبورم که یه سرتیفیکیت دیگه بگیرم برای اینکه کار بکنم و ترجیح دادم و با تحقیقاتی که کردم ترجیح دادم که در حد یه بچلر این کار رو ادامه بدم به خاطر سنم که بتونم ازش استفاده کنم، چون اگه بخوام برم دنبال مدارک بالاتر احتمالاً دیگه برای سنم دیر خواهد شد و مشغول هستم و امیدوارم که سال دیگه بتونم ترانسفر کنم. در حال حاضر کالج هستم و رشته رادیولوژی ساینس رو برای خودم انتخاب کردم. خوشم میاد از این رشته، البته تغییر کریر دارم میدم، کارم تو ایران چیز دیگه بود، رشته من چیز دیگه بود و دوست دارم این رشته رو، ولی اخیراً علاقه‌مند شدم به رشته سایکولوژی و از اون طرف هم با تحقیقاتی که کردم دیدم که رشته سایکولوژی حداقل باید یه مستری باید که من بتونم یه کاری انجام بدم، فامیلی منیجمنت یا همچه اسمی که داره، باید لایسنس بگیرم، بابت اون مثل که باید 3000 ساعت کار کنم و چیزهای دیگه که خودتون بهتر میدونیم. میخواستم از شما سوال کنم با توجه به سنم و شرایطی که دارم، شما چی صلاح میدونید؟
بله ببینید عزیز، ماجرای این که فرض کنید در حوزه های روانشناسی تشریف ببرید، از جمله فرض کنید فامیلی تراپیست، اشکال کارش این است که اگر در یه جایی نباشید در امریکا که ایرانی به مقدار زیادی باشه و تازه با توجه به این که بسیاری از دوستان ایرانی تو این رشته اومدن، کار رقابت بالا گرفته و مقدار زیادی از دوستان اونقدر که باید و لازم هست مراجعه ندارن، و اگر شما بخواید با دوستان غیر ایرانی یا امریکایی کار کنید، معمولا کسی که فرض کنید چند سالیست 5 سالیست آمده امریکا، معمولا اون ظرافت ها و لطافت های فرهنگی و زبان رو متوجه نیست و در کارش میتونه خیلی موفق نباشه. من فکر میکنم یه چیزی مثل اون چی که اشاره فرمودی جنبه بسیار پرکتیکال داره. اولا همینقدر که وسایل باشه همه جای دنیا میشه ازش استفاده کرد، دیگه امریکایی و ایرانی نمیشناسه و اگر علاقه مندید و ضمناً یه دانشیست که کاملا مرتبط به سلامتی انسان، به مرگ و زندگی انسان، توجه به اون، دقت به اون، گزارش درست، همه و همه کمک و کوششیست در جهت واقعا سلامتی افراد، یعنی یه خدمتیست مهم و با ارزش. ماجرای این دوره ها در حدی که من میدونم کمتر از اون ماجرای 2-3 سال دانشکده و بعدم اون 3000 ساعتیست که دیگه حداقل اگر هفته 50 ساعتم هفته 30 ساعتم باشه، یه دوره 100 هفتهی نزدیک 2 سال رو میبره و تازه امتحانهای خودشو داره. و بعد ماجرای بازار کاره. اگر شما من میفرمونید فرد میخوام دانش خودم رو، آگاهی های خودم رو بیشتر کنم و همون برام کفایت میکرد، من احتمالا بهتون روانشناسی رو توصیه میکردم. ولی اگر بفرمایید که من میخوام با اون به هر حال زندگی خودم رو از نظر اقتصادی تماما یا تا حدودی بگذرونم، من فکر میکنم اون رشته ها جواب بهتری میده، نتایج بهتری هم خواهد داشت، به علاوه کاریست در حریم و حوزه پزشکی که به هر حال از امتیاز و فوق العاده ای هم برخوردار.
بله آقای دکتر، یه مسئله که هست، من کارم تو ایران تدریس بوده و اون سابقه کاری که تو ایران دارم که بالای 20 ساله، اینو گفتن اینجا از من میپذیرن.
برای چه چیزی؟
من الان برای تدریس توی کالج، اگر من بتونم مستری چیزی بگیرم و برای تدریس استفاده کنم.
آخه انگلیسیتون چقدر خوبه عزیز. ببینید ماجرای اینجا اینه که شما باید برید سراغ یک جوان یا بزرگسال امریکایی که برخی از اوقات هم زبانش و هم در اون رشته‌ای که شما می‌خواید درس بخونید قبلا کتاباشو خونده و اگر اینجا برجستگی نداشته باشید مشکل. دوم، استخدام محیط‌های آموزشی بسیار محدوده، یعنی اصولا اونقدرها کار در این رشته‌ها نیست، برای که آدمایی که میان از یه امتیازاتی برخوردارن و تو سیستم میمونن. یعنی ممکنه شما من بفرمایید که در یک بازار صنعتی یا تولیدی یا تجاری میتونین موفق باشید، رو میپذیرم، ولی محیط دانشگاهی یه رقابت سخت و سنگینه و اونجا عامل زبان فوق العاده نقش مهمی داره و ضمناً بعدم سن و سالی که ما استخدام میشیم و ناچار با توجه به آنچه که اتفاق افتاده قومیت ما یا به هر حال ملیت ما.
درسته آقای دکتر، اگر من بخوام رشته رادیولوژی رو انتخاب کنم که در واقع تو انتخابم هست در حال حاضر، شنیدم که دیدم واقعا این مسئله هست که باید یک فردی رو که روی تخت میخواییم بذاریم و ازش ایکس‌ری بگیریم، این رو باید هم کنیم و اونجا از ما میخوام که یک بار سنگین رو جابجا بکنیم. آیا شما اطلاعی دارید؟
نه من فکر نمی کنم. ببینید در محیط های به هر حال پزشکی اونم با یه دقتی وسایلی امکاناتی دارن که ممکنه از شما کمکی بخوان، ولی انتظار ندارن که شما یا آقا یا خانم سنگین وزن رو شما جا به جا کنید. نه اونا دیگه معمول و مرسوم نیست. یعنی امروز هم وسایل رو دارن، هم به هر حال طرف رو برای شما در حال حرکت میارن، نه خدای ناکرده بیهوش یا مرده. بعدم اگر آوردن به اندازه کافی دوربرتون هستن کسانی که حاضرن اونا رو سر جاشون بگذارن. من فکر نمی کنم اون چیزی باشه که شما اذیت شید. شما من بگید که من این که دستم باید یا بدنم باید نیم ساعت یه ساعت در این وضعیت باشه، اون ممکنه من آسیب بزنه، اونو میتونم بفهمم، ولی سنگینی آدما و یا برخورد با بیماران در امریکا در حدی که من میدونم وسایل و امکاناتش از قبل تدارک دیده شده برای اینکه نمیخوان درگیر گرفتاری ها و یا مشکلات مربوط به اون بشنم، اونو من مسئله نمیبینم عزیز.
بله آقای دکتر، آخرین سوال قسمت اولم خیلی کوتاه میخواستم بگم، بین نمیدونم تو ایران با میگیم علوم آزمایشگاهی که خون میگیرن و تو آزمایشگاه مربوط به بلاد تست اینا، بین این رشته و رشته رادیولوژی ساینس و فیزیوتراپی شما چی رو ترجیح میدید؟
واقعا نمیدونم، من اونقدر دقیق نمیدونم. بعدم برمیگره به خود شما. ببین مثلا فرض کنید فیزیکال تراپی یه مقدار زیاد شما با بدن آدم ها سر و کار دارید و این آدم ها در امریکا دیگه جنسیتشون مطرح نیست غالب اوقات، و دوم برمیگرده به علاقه شما هم نسبت مثلا به افراد بیمار یا سال خورده، هم کار کردن با بدن آدم ها. خیلی ها اینو ممکنه باش راحت نباشه.
علوم آزمایشگاهی چی که مربوط
بدون تردید اون ظرافت و لطافت بهتری داره
نسبت به رادیولوژی ساینس؟
رادیولوژیست که نه، اون که شما خیلی کارتون اتفاقا از راه دوره، تازه وقتی هم که از مردم عکس بگیرید خودتونم میرید بیرون، میگید نمیخوام اون اشعه به من هم بخوره. من فکر میکنم که البته من دقیق میزان تحصیلاتی که احتیاج داره، کاری که باید انجام بشه، حقوقی میگیرن، بازار کارش رو نمیدونم، ولی اینو میشه از دوستانی که میدونن پرسید و خیلی از وقت مثل یه زمانی که میگفتن ما پرستار کم داریم، حالا یه جای بگن زیاد داریم، برای شما هم میتونن بگن چه مقدار بازار کاره و مدارسی که اونو معمولا تدریس میکنن بیش از همه اطلاعات رو دارن و حتی به شما میتونن بگن که چگونه توانایی سر کار قرار دادن شما رو هم دارن، یعنی پلیسمنت ها و ایناشون هم مشخصه. من دانشکده اون زمانی که تو این کارها بودم میشناختم، به شما میگفتن ما به احتمال بیش از 95% اگر فارغ التحصیل محل ما بشید به دلیل ارتباطی داریم، ما میتونیم ظرف مثلا 3 ماه برای شما یه شغلی دست و پا کنیم.
یعنی دانشگاهی که ترانسفر میکنم میتونه به من اینو بگه؟
من نمیدونم اون کجاست. آخه ببینید بخشای خصوصی ان این مدارس، معمولا فکر نمیکنم دانشگاهای معمول باشن، اینا در هر ووکیشنال اسکول ها هستن، مدارسی هستن که اصولا آدما رو برای کارهای حرفه‌ای
بله دوره 2 ساله هستن.
به همین جهت است که خیلی از اوقات از گرانت گورنمنت استفاده میکنن، در این حال به راحتی وام براتون میگن، این که میتونن هزینه‌های کمی داشته باشن و بعد اینا معمولا چون کار دقیق تخصصی میکنن امکان این رو دارن که شما رو معرفی کنن به جاهایی و در حقیقت در بازار کار حامی شما باشن، ولی اینا پایین و بالا میره عزیز. بسیاری از کارها که روزی بسیار مورد تقاضا بوده الان تقاضایی براش نیست و بسیاری از کارهایی که یه روزی هیچ کس نمیخواسته شما رو استخدام کنه حالا یه دی به دنبالش هستن. به هر حال بازاری است که نوسانات بسیار داره، ولی با این همه نمیخوام عرض کنم نگرانی اگر شما دارید بهتر یه جایی برید که خاطرتون آسوده باشه، که حداقل شغل و کاری هست، مخصوصا اگر احتیاج مالی هست که باید کار بکنید.
بله آقای دکتر، اجازه میدین بخش دوم سوالم
من 6-7 دقیقه 5-6 دقیقه وقت دارم در خدمتتون.
بله، بخش دوم سوالم با که باز در ارتباط با همین تحصیلم هست، خانواده‌ام هستن. من علاقه زیادی به تحصیل دارم و اینکه سرتیفیکیت بگیرم و بابت اون کار کنم، نه هر کار معمولی و ساده‌ای که بدون این بخوام انجام بدم، مثلا سلز پرسن بشم چیزی شبیه این. و از طرفی خب درس خوندن که میدونین با زبانی که ما نداشتیم، من خیلی تایم گذاشتم تا حالا که خودم تا اینجا رسوندم و یه مقدار تونستم پیشرفت کنم و یه مقدار خودم رو بسازم. حالا کلن درس خوندن رو باید با زمان زیادی که از زندگی میذارم این کار انجام بدم. از اون طرف که به دلیل اینکه با همسرم و فرزندام دارم زندگی میکنم، اونها هم سرویس هایی از من میخوان که من در کنار اونها تا حالا این کار کردم و هرچی که درس ها داره جلوتر و سختر میشه، بالاتر دارم میرم، زمان بیشتری میخوام برای درس خوندن و تا جایی که بتونم منیج میکنم که کارهای خونم رو انجام بدم. خلاصه این که من در حال حاضر، در این حال که فرزندانم دوست دارن که من تحصیل بکنم و تشویقم میکنن، در این حال اونا انتظار رسیدگی بیشتری دارن، خصوصا همسرم که در واقع اصلا موافق با این کار نیستن، میگن من هستم که نیازی هست که شما بخوای بری کار کنی و مسائلی از این قبیل. در حال ایشون هستن ولی مشکلات مادی هست، اومدیم این وقت باید هر دو کار کنیم، اینطور بهتر خواهد بود برای زندگیمون از نظر فاینانشیالی. حالا چیزی که هست، من چقدر میتونم باید مسئول باشم نسبت به زندگی با توجه به این که بچه های من بالای 20 سال
هیچی.
هستن؟
هیچی. آخ ببینید عزیز، آخه این داستان تقسیم کار خانه و بیرون مال یه جوامی است که تکلیفش هم روشنه. روزی که شما اومدید قواعد رو عوض کردید، حالا اگر شما قراره درس بخونید و کار بکنید و همسرتون همینطور، تکلیف روشنه. بچه هم اونور 20 سال چون اشاره فرمودید دیگه جایی برای هیچ انتظار و توقعی نمیتونن داشت باشن، مگر اون کاری که هر دو طرف دوست دارن و دلشون میخواد انجام بدن و انجام بدن. شما در این زمینه بار مسئولیت 4 نفر رو ندارید. شما میتونید بگید که به جای 25% من به عنوان اینکه مادرم و شرایط خاصی دارم میتونم 35% رو بردارم، اما 65% بقیه با اون 3 نفر یا 40% رو بردارم، حد اکثر 60% با شما 3 تاست. و این یه مسئله. دوم که اگر همسرتون واقع بینانه حرفشون این است که ما به کمک مالی تو احتیاج نداریم و خودت هم احتیاج نخواهیدش، اگر واقع بینانه، خب شما میتونید ماجرای درس خوندن و کارتون رو به صورت یک امری که برای رشد خودتون و خوشحالی و شادی خودتون مرتبط هست حرکت بدید تا به یه نیاز مالی. و البته اینجاست که انتخابا فرق میکنه. به همجاست که من بر مبنای آنچه که شما من فرمودید دو چیز رو حس میکنم. یکی این که شما به هر حال یه نگرانی‌های عمومی دارید که تا حدودی هم قابل فهمه، ولی اون برمیگرده به یه مقدار شاید دقت و شاید وسواسی که شما در مورد کارا به خرج میدید. و دوم این که یه تصوراتی در خصوص خودتون و آنچه که در ایران بودین دارید که با توجه به این که شما در ایران راه می‌رفتید و اینجا در اقیانوس باید شنا کنید، خیلی این تصور رو نداشته باشید تو این سن و شرایطی که قرار دارید که باز مثل اونجا که از همه یا از خیلی ها جلو زدید اینجا جلو بزنید. اینجا به هر حال موانعی سر راهتون هست. اینی که من فکر کنم واقع بینانه با مشورت باید مسئله کرد. اما در خصوص کار خانه من فکر میکنم که شما سهمتون 1/4 که 25%، حالا 30% رو میتونه آدم از شما بخواد، ولی دیگه 35 و 40 وقتیست که بقیه هم گیر و گرفتار باشن. و بعدم میدونید یه دلیلی که در ایران یه خانومی میتونست تمام وقتش رو صرف کنه و کارا رو انجام بده، به خاطر اینکه امکانات نبود. امروز خیلی از این امکانات وجود داره، از خرید گرفته تا پختن گرفته تا شستن گرفته تا مرتب کردن، که با توجه به ترکیب تازه مانند گذشته اینقدر وقت بر نیست. و به همین جهت است که شما هم خودتون رو با شرایط تازه باید سازگار کنید. به همجه هست که با یه موافقتی یه رضایتی، بعد هم اگر همچنان دو پسر اونور بزرگ سال شما همچنان در خانه به دنبال مراقبت از جانب مادر هستن، خب اون نه صلاح خودشونه و نه صلاح شما و همسرتون، و به همجاست که یه گفتگوی صمیمانه صادقانه باید داشت و به یه توافقی رسید و مطمئن هستم که راه رو پیدا میکنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین. البته من قسمت آخر بگم، من تو ایرانم کار میکردم و همینطور درگیر بودم، تو خونه نبودم، هم کار خونه میکردم هم کار بیرون.
بنابراین حالا باز یه مقدار سهم بقیه رو بیشتر کنید، سهم خودتون کمتر، برای که انصاف چنینه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی لطف کردین آقای دکتر، سلامت باشین و موفق.
ممنونم از شما. لطف کردین. خب شنوندگان خوب و عزیز، بعد از شنیدن چند پیام، خوشبختانه آقای فرانک باقری مسئول کمپ فوق‌العاده‌ای که هم اکنون در جهت فوتبال وجود داره، اونم یه بازی بسیار با ارزش و مهمی برای من، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، بازی های جمعی و دست جمعی، دو تا بازی فوتبال است و بسکتبال، به دلیل ماهیت اون که برای جوان هاست و بنابراین چون برای عزیزان 6 ساله تا 15 ساله هست و پدر و مادر یه وظیفه‌ای در دنیا امروز در این زمینه دارم، توجه شما رو به گفتگوی ایشان بعد از چند پیام جلب میکنم و بالاخره روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میخوایم از محبوب ترین ورزش دنیا صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای فرانک باقری، مؤسس و مدیر بارسلونا کمپس یو اس ای، کمپ فوتبال برای آموزش آخرین و تازه ترین تکنیک های فوتبال به کودکان و نوجوانان هستیم. مطابق با استانداردهای باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا و تنها کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو. آقای فرانک باقری، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید که بتونم با شنوندگان عزیز رادیو همراه در مورد این کمپ‌های فوتبال صحبت بکنم.
شما تنها کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در این شهرهایی که ذکر شد هستید. یعنی مربی خود تیم بارسلونا میاد در این شهرها و به بچه‌ها درس میده؟
بله، این مربی‌ها کسایی هستند که 9 ماه در سال به کودکان و نوجوانان در باشگاه بارسلونا در اسپانیا فوتبال یاد میدن، باهاشون کار میکنن. در لاماسیا که خیلی معروف هست، کسایی مثل مسی، اینیستا، فابرگاس، اینا همه پروداکت لاماسیا هستن و اف سی بی اسکولا. و برای تابستون این مربی ها دعوت میشن به کمپ هایی که رسمی هستن و در سراسر دنیا هستن.
نحوه عمل کرده این مربی ها به چه صورته و چجوری این بچه ها رو به هاشون کار میکنن؟
بله، اینا برای مدت 5 روز زمینای فوتبال ما رو در این 7 شهر تبدیل میکنن به زمینهای فوتبال باشگاه بارسلونا و همون تاکتیک ها و تکنیک هایی رو که اونجا درس میدن به بچه های ما درس میدن. حتی طوری که با این بچه ها رفتار میکنن درست همون طوری که با بازیکن های خودشون در طول سال در بارسلونا رفتار میکنن.
قبل از اون چی روز مثلا آماده سازی دارن که با خود مربی خود این کمپ هم صحبت بکنن؟
ما تنها کمپی هستیم که فقط از مربیان باشگاه بارسلونا استفاده میکنیم، ولی روز یک شنبه قبل از این که کمپ شروع بشه، اینها برای 6 ساعت برای هر مربی که دلش بخواد و ثبت نام بکنه یک کلاس میذارن و تئوری و عملی در مورد باشگاه بارسلونا و اونا چطور به این بچه ها فوتبال یاد میدن صحبت میکنن.
شنوندگان عزیز، با آقای فرانک باقری، مؤسس و مدیر بارسلونا کمپس یو اس ای صحبت میکنیم. تنها کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، سان آنتونیو و نیویورک. من یادم در ایران یه مدتی کشتی کار میکردم، دنیام بود که مثلا یکی از بچه های تیم ملی کشتی فقط بیا تو باشگاه ما بگی سلام. و حالا حس میکنم که یه بچه‌ای که داره فوتبال بازی میکنه، حالا در رنج سنی 6 تا 15 سال، فکر کنه که مربی تیم بارسلونا، یکی از برترین تیم‌های فوتبال دنیا، بیاد و مستقیم بهش یاد بده. و این موقعیت رو در کمپ‌های شما دارن، درسته؟
بله، این مربیات الان یه بچه رو دارن تمرین میدن در بارسلونا که اینها مسیهای آینده، اینیستاهای آینده خواهند بود. و واقعا وقتی ما میریم بازی این تیمها رو نگاه میکنیم، هیچ فرقی با بازی تیم اول بارسلونا نداره. بچه ها از سن 6 سالگی همون کار رو میکنن تا سن 19 سالگی، کاملا همونطوری که تیم اول تمرین میکنه اینا هم همونطور تمرین میکنن.
و این فرصت رو شما شنوندگان عزیز و این هدیه رو میتونید در تابستان امسال به بچهای خودتون بدین، فرزندانی که در تیم‌های ساکر فوتبال بازی میکنن. من یه توضیح رو میخوام خدمتتون بدم که این کمپ، این مدرسه فوتبال نیست که حالا یک ماه دو ماه سه ماه باشه، یعنی بچه‌ها میتونن توی مدارس فوتبال خودشون الان فوتبال رو بازی بکنن، ولی بیان و از این فرصت کمپ هفتگی شما استفاده کنن، درسته؟
بله، خیلی مهمه که ما بگیم که باشگاه بارسلونا نیومده اینجا که با هیچ کلاب یا تیمی رقابت بکنه و شما هر جه که بازی میکنید میتونید استفاده بکنید از تکنیکا و تاکتیک های تیم بارسلونا.
اشاره شد به تنها کمپ رسمی. آقای باقری عزیز، شما از چه سالی به صورت رسمن مستقیم با بارسلونا شروع کردید کار رو؟
بله، ما از سال 2011 رسمن با باشگاه بارسلونا شروع به همکاری کردیم. متاسفانه خیلی ها از اسم، حتی آرم و حتی میگن که ما از تکنیک ها و تاکتیک های تیم بارسلونا استفاده میکنیم. خیلی فرق میکنه بین کسی که کارش اینه برای سالها و کسی که داره از روی اون کپی میکنه.
درسته. برای ثبت نام خدمتون اعلام بکنم شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر کودکان و نوجوانانی در رنج سنی 6 تا 15 سال دارید، الان فوتبال رو بازی میکنند یا علاقمند به فوتبال هستند، یکی از بهترین شرایط برای شما در بارسلونا کمپس یو اس ای به وجود آمده. در 7 شهر آمریکا، لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو، شما به راحتی میتونید از طریق وبسایت بارسلونا کمپس، استار آخرش barcelonacamps.com و یا از طریق شماره تلفن 818 306 8225، 818 306 8225. آیا امکانش هست که با خود شما میتونن تماس بگیرن سوالات بپرسن؟
100%. شنوندگان عزیزی که دوست دارم با خودم صحبت بکنم، با کسی که در دفتر صحبت کردن پیغام بذارن و شماره تلفنشو بذارن و من فوراً جواب میدم.
خب من یه مژدم برای شما شنوندگان عزیز دارم، متأ قبل از اون شانس حضور در تورنمنت بارسلونا در خود اسپانیا، راجع به این به ما بگید.
بله، این خیلی برای ما جالب بود. 3 سال پیش به ما خبر دادن که ما اجازه میدیم این کمپ ها تیم بیارن به تورنمنت اختصاصی باشگاه بارسلونا. این تورنمنت هفته قبل از ایستر یا عید پاک هستش و ما 4 تا تیم با خودمون به بارسلونا بردیم و نحوه انتخابش اینطوره که مربیا بازیکن‌ها رو که می‌بینن تو این کمپ‌ها، از هر کمپی حداقل 2 تا بازیکن رو انتخاب می‌کنن. و این بازیکن‌ها تیم تشکیل میدن و عید پاک سال 2017 ما میریم بارسلونا و در این تورنمنت خیلی جالب شرکت می‌کنیم.
عجب کار بزرگی. شما فکر کنید یه بچه یه حالا 6 ساله، 10 ساله، 14، 15 ساله، چه خاطره‌ای براش میشه که رفته در یک کشور اروپایی، اسپانیا، یکی از بزرگترین غول‌های فوتبال و در یکی از بزرگترین تیم‌های فوتبال یعنی بارسلونا در تورنمنت اون شرکت کرده. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای فرانک باقری، مؤسس و مدیر بارسلونا کمپس یو اس ای رو شنیدید در مورد کمپ‌های هفتگی تیم فوتبال بارسلونا در شهرهای آمریکا: لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو. شما خودتون تو چه پستی بازی می‌کردین در فوتبال یا بازی می‌کنین؟
من خودم چون قدم یه کمی بلنده دفاع راست بودم.
من فکر می‌کنم هیچ مهاجمی از صد شما نتونه رد شه، مشاله با این گلوی بسیار عالی. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم برای دریافت اطلاعات بیشتر و همینطور برای ثبت نام سری بزنید به barcelonacamps.com و یا به شماره تلفن 818 306
82225 تماس بگیرید برای ثبت نام در کمپ‌های هفتگی رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو. قبل از اینکه من اون خبر خوب رو بدم، شما به عنوان جمع‌بندی چه پیامی دارید، چه صحبتی دارید؟
همونطوری که چندین بار دکتر هولاکوی گفتن در سخنانشون، تیم سپورت یکی از مهمترین کارهایی که بچه‌های ما میتونن بکنن وقتی که سن 6 ساله، 7 ساله، 15 ساله و حتی یک کمی بیشتر هستن. و ما خودمون اینا رو دیدیم، بچه‌هایی که فوتبال بازی میکنن یه مقدار فرق میکنن با بچه‌هایی که هیچ سپورت تیمی رو تو شرکت نمیکنن.
درسته. من اون خبر خوش رو بدم، عزیزانی که برای ثبت نام از طریق وبسایت اقدام میکنید، وبسایت www.barcelonacamps.com، زمانی که ثبت نام میکنید در قسمت پروموشن کد، شما اگر پروموشن همراه 200 HAMRAH 200 همراه 200 رو بزنید، شما $200 تخفیف میگیرید و این جایزه است و هدیه است که جناب آقای باقری به شما شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه داره. آقای باقری عزیز، بسیار ممنون از شما.
خیلی ممنون. تییاگو،
مسی،
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این صدای شماست.
پسرم اون چند وقت پیش دست گفت کرده بود که فکر داغون شده بود، بعد یه وکیلی پیدا کرد که خیلی درصد پایینی میگیره.